سازمان در تهران و شهرستان‌ها با ما در میان بگذارید. تلاش همه همکاران بنده در شبکه رادیوی فرهنگ بر اینه که رضایت خاطر شما شنوندگان همیشه همراه فراهم بشه.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
بسم الله الرحمن الرحیم و الرزاق.
مجله نیمروز.
از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام علیکم. باز هم توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما شنوندگان خوب و طرفدارای پروپا قرص مجله نیمروز باشیم. خیلی خیلی خوش اومدیم. اهل مطالعان میدونن که چقدر خواندن یک مجله میتونه لذت بخش باشه. چرا؟ چون مجموعی از مطالب مختلف داخل یک مجله گنجونده شده و این مطالب کوتاه و مطالب بلنده و شما هر مدت زمانی که به مطالعه اختصاص بدین قشنگ میتونین یک مطلب یا دو مطلب رو بخونید و اطلاعات مفیدی رو کسب بکنین که این هم جای خوشحالی داره، به این دلیل که به اطلاعاتتون خیلی اضافه میشه. ما هم سعی میکنیم در مجله نیمروز که یه مدل دیگه است، البته به صورت شنیداری، اطلاعات مختلفی رو در باره موضوعی که انتخاب کردیم در اختیار شما قرار بدیم. امیدواریم که این موضوع مورد توجه شما باشه و این اطلاعات به درد شما بخوره. ساعت مجله نیمروز دقیقاً 10:33 است. ابتدای کار بر بچه های مجله نیمروز به شما روز بخیر میگم. سردبیر و مدیر اجرایی مجله نیمروز که خیلی هم جدی هستن، امیررضا راز. نویسنده خوب مجله نیمروز مهین اکبری که مطالبشون بسیار زیبا، جذاب و خواندنیه. این مجله شنیداری صدای ما به گوش شما میرسه توسط همکار خوبم مونا شعبانی. آقای مؤمنی در تحریریه مشغولن که هنوز هم نرسیدن، ولی خب فکر میکنم در حال جمع‌آوری مطالب هستن در کتاب خونه. آقای قیتونی که کلن نمیان، حالا اگرم بیان دیر میان، حروف چین مجلمون هستن. خب ما دو تا شماره تلفن داریم، 220-485 220-58-800. همکار خوبم در دفتر ارتباطات مجله فروزان امیدی با شما همراه هم در این بخش. و من هم نگین فجرنسی در دفتر مجله با شما همراه هم، انشالله که یک مجله شنیداری خوب رو تقدیم حضور شما کنیم. موضوع امروز خیلی جذابه برای من که خیلی جالب توجه بود. چرا؟ چون ما میخواییم راجع به راه ابریشم با شما صحبت کنیم، یکی از راه‌های مهم و قدیمی بازرگانی در قاره آسیا که در واقع مردم و تمدن‌های مختلف رو به هم پیوند میداد. اما حالا دیگه اون شکوه و رونق افسانه گذشته رو نداره. خیلی خوبه که درباره راه ابریشم و جاده ابریشم بیشتر اطلاعات به دست بیاریم. قطعا همه ما اسم این جاده رو شنیدیم، اما شاید اطلاعات دیگه‌ای رو دوست داشته باشیم که راجع به جاده ابریشم به دست بیاریم و راه ابریشم که در برنامه امروز کارشناسا با ما همراهی میکنن. شما هم اگر اطلاعاتی دارید یا اصلا از مسیر جاده ابریشم عبور کردین، برای ما بگین از این تجربیاتتون. 3558 برای اونایی که اهل نوشتن هستن و 220-485 220-58-800 برای اونایی که اهل گفتگو هستن. سلام علیکم آقای مومنی، چقدر کاغذ با خودتون آوردین؟ اینا چیه؟
جاده ابریشم 1 کیلومتر 2 کیلومتر که نبود که اینقدر کاغذ لازم.
یعنی به اندازه طول جاده ابریشم شما با خودتون مقاله و تحقیق و پژوهش دیدم دیر اومدین. این کتاب چیه؟ آهان، تاریخچه جاده ابریشم از ابتدا تا امروز.
بله، این نوشته آقای عنایت الله رضاست.
بله بله، خیلی
از مورخای قدیمی. چند سال پیش فوت کردن.
بله بله،
متولد سال 1289 یا 98 بود.
بله
89 ش الان مطمئن نیستم، یا 98 یا 89.
بسیار عالی، چقدر خوب. خب خیلی کتاب خوبی، بعدن اینو کتابو به من قرض بدین منم بخونم.
بله بله حتما.
تاریخچه جاده ابریشم.
آره فکر کردم که آخه این همه کشور تو مسیرش بودن کاغذ زیاد لازم میشه.
خب الان که بعد در مصاف کاغذ صفحه جوی کنیم چجوری میشه تاریخچه جاده ابریشم رو نوشت؟
پس به در جاده ابریشم بررسی نکنیم.
بله خب خیلی خوش اومد آقای مومنی.
خیلی ممنون.
آقای قیتونی هم که نیومدن یا دارن میان، یا
اونم درگیر جاده ابریشم دیگه.
یه بار شد این آقای قیتونی سر وقت برسه؟
نه چون جاده ابریشم طولانیه، ایشون هم کارش طول کشه.
ما از اون برای جاده ابریشم اومدیم ولی رسیدیم سر موقع ها.
خب
خدمت شما عرض کنم که داشتم راجع به راه ابریشم مطالعه میکردم که در واقع از کجا شروع شده به کجا رسیده. از یک شهری در چین به اسم توان هوانگ شروع شده، اومده و در واقع مسیر رو طی کرده، اومده به ترکستان شرقی امروزی، از آسیای مرکزی گذشته و بعدم سمرقند و بخارا. خب در مسیرش هم خیلی در واقع شهرها بودن که ازش عبور میکرده. اما اون چیز جالب این که چرا اسم جاده ابریشم رو گذاشتن جاده ابریشم، شاید خیلی ها اصلا تا به حال راجع به این تحقیق نکرده باشن، یا مثلا براشون جالب باشه که چرا واقعا این عنوان رو انتخاب کردن برای جاده ابریشم. به خاطر اینکه مهمترین کالایی که از ایران میگذشت ابریشم بود. اما چون ایرانی ها مقدار زیادی از ابریشم خام چین رو که وارد میکردن به خودشون اختصاص میدادن، یعنی نمیذاشتن که در واقع به کشورهای دیگه بره، بس هم که ازش محصولات تولید بکنن، به همین دلیل نام این جاده رو گذاشتن راه ابریشم.
بله.
و واقعا شاید خیلی مسیر پرفراز و نشیب بوده برای تجار و بازرگانان که حالا علاوه بر ابریشم سایر کالاشون رو هم منتقل کنن به مقصد.
بله بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون.
سلام علیکم.
سلام علیکم به اول خانم خواجه نذیر، حال شما؟ هرسال دوست، امسال آشنا شدیم، رفتیم تو کار تجارت ابریشم و اینجور چیزا.
نه دیگه، رفته بودم جاده ابریشم یکم تحقیق و مطالعه کنم برگردم.
آتم شما... سرخص اونجا لابد، چون خیلی مسیر طولانی بوده تو همه ایران.
نه دیگه، از توان هوانگ چین.
بله.
تا سمرقند و بخارا.
ای پس شما خارج از
توان
کشور
توان هوانگ چین. بنابراین تاریخ جاده ابریشم رو راجبش تحقیق کنیم. اما شما چرا دیر اومدی؟
بنده
یه باشو شما زود بیان.
نه اتفاقا من
باز داشتم... من سر وقت اومدم.
نه 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 ببینین، من الکی امروز در مورد جاده ابریشم داریم صحبت میکنیم، داشتم تو مسیر میومدم دیدم یه جایی زده بود آقای مومنی کوچه جاده ابریشم.
بله.
همچین برام جالب بود، ولی رفتم بنبست بود، جاده ای نبود، یه کوچه
بنبست بود.
بله، جاده ابریشمش دیگه بنبست شده بود دیگه.
اون جاده ابریشم دو بوده شاید.
احتمال داره
اون جاده ابریشم اصلی رو ندیدی.
همونطوری کنجکاو شدم دیگه، گفتم برم ببینم قضیه از چه قراره. رفتم دیدم خب جاده نیست دیگه، یه کوچه است، ولی همین که اسمش جاده ابریشم بود برام خیلی جالب.
بله بله، خب خوبه، حالا بعدا نتیجه تحقیقتون به ما بگین. اما میهمان محسن میرم و پیوستن جواب آقای عبدالرضا مجدی، عرض سلام و ارادت روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان محترم و همشنوندگان.
سلامت باشید
آقای مجدی. سلام عرض شما، خوش آمدید.
درود بر شما، سپاسگزارم.
زنده باشید
آقای مجدی. بنده هم سلام می‌کنم، حالتون خوب؟ الحمدلله.
سلامت باشید، متشکرم.
خوش آمدین آقای مجدی.
خواهش می‌کنم در خدمت.
خواهش می‌کنم. خواهش
آقای مجدی، توی مسیر جاده ابریشم حالا در مورد خیلی چیزاش میشه صحبت کرد، اما خود همین ابریشمی که دستمایه این موضوعه باعث شد که توی ایران چندین کارخانه که در واقع فراوری ابریشم هم راه اندازی شد که بتونن از ابریشم استفاده بکنن. توی این بخش اون وقت اتفاقای خوبی دست کم، حالا درسته که بخشش تجاری بود، اما در هنر مثلا پوشاک هم باعث شد که تأثیری بذاره.
فکر میکنم حالا بحث لباس و نوغان اگه بفرمایید منظورتون است که
بس.
اون صنعت نوغان یک جاهایی در ایران که همین الان توتستان‌های زیادی داشته تا همین اواخر که حتی نام توتستان روی محله هستش، هنوز از تهران بگیرید تا نیشابور تا جاهای دیگه کرمان، اینا یک دوره بوده که من گمان میکنم در دوره ساسانی شاید یک حرکتی آغاز میشه.
بله.
حتی یک دوره هم شاید در دوره صفوی هم احیا شده باشه. بخاطر همین که در بعضی نواحی ما درختان توت تناوری داریم که نشون میده که در یک زمانی برای رقابت با ابریشمی که از چین می اومده ایرانی ها اقدام کردن به فعالیت در این حوزه، مناطقی که درشون از موسیقی یک موسیقی ویژه یک نوع ریتم ویژه به نام کرب نوازی استفاده میشه تو عزاداری ها.
کرب بله،
اون دو تا قطعه چوب اینا مال در واقع نشانه، اصلا هم لایجان فرض بکنیم در مناطق دیگه نشان وجود وسایل ابتدایی نمیتونیم بگیم، یه نوع ماشین های دستی که هنوز مثلا تو محمدیه ناین باش عبا و باش گلیم و این چیزا میبافن. یه زمانی فرض کنیم در یزد شما نگاه کنیم پارچه یزدی معروف بوده، اون ابریشم یزدی دستمال ابریشم یزدی معروف بوده، هنوز هم یه چیز شبیهش هستش. این نشون میده که در واقع در این نواحی که تحت در واقع قیمومیت حکومت پادشاهی ساسانی یک دوره و بعدن حالا در دوره های مختلف به نوعی، حالا یه موقع میان چینی ها حکومت رو به دست میگیرن، به اصطلاح مغول ها، حالا میگیم چینی ها، خاقان های چین غلبه میکنن، ولی این رقابت گهگاه وجود داشته. یک دوره هم سازماندهی های جالبی شده که خود ایران بتونه اینجا کارهای مهمی انجام بده، یعنی تولیدات محلی داشته باشه. تو نواحی شمالی ایران هم داریم که درخت توت میدونید که برگش استفاده میشده برای این کار، چون هیچ درخت دیگه‌ای رو این در واقع شفیره یا کرم ابریشم استفاده نمی‌کنه. هیچ درخت دیگه برگ دیگه نمیتونه بخوره.
درسته.
و به خاطر همین که درخت توت خیلی مهم بوده، یک درخت استراتژیک بوده، اهمیت زیادی داشته در رقابتی که وجود داشته بین اون، خب مسلما ابریشم چینی خیلی وسیع بوده انتقالش به روم، ایران نقش واسطه رو بازی کرده در این جاده ابریشم، گاهی اوقات هم نقش تولید کننده و رقابت با خود چین رو به عهده گرفته.
درسته.
و در این میان از لحاظ هنری شما اگه نگاه بکنید پارچه‌هایی که از ایران در دوره ساسانی در موزه‌هایی مثل واتیکان هست، انگار که بعضی پارچه‌های ایرانی بیشتر مورد توجه بیزانسی‌ها و اروپایی‌ها بوده. به من تو خواهد بیزانس شرقی بیشتر هست و یه سری شلون رفته منتقل شده به مثلا توان خاصی در طراحی این پارچه ها داشتن و براشون چه جایگاه خاصی رو داشته. اینکه نقوشی که روی اینها وجود داره به شما نشون میده.
بله.
که این پارچه ها متعلق به کدوم منطقه است، کدام دوران هست و پارچه های ایرانی شاید از پارچه های چینی به نوعی حالا یک دوره رقابت و گوی سبقت رو بودند و توانستند از اونها زیباتر هم کار بکنن. شما توی تخت توی طاق بستان اگر نگاه بکنید لباس هم الان شاید سریال های شاید مثال جالبی نماشه، مثالش رو اینجا میتونیم به عینه ببینید. سریال های کره‌ای لباس های تنشون هست.
بله.
لباس های فاخره. خب یه زمان شما همون لباس رو میتونید توی بر تن در واقع شاهان ایرانی و شخصیت های درباری در دو سوی مثلا سمت چپ نقشبرسته، سمت چپ طاق بزرگ طاق بستان در کرمانشاه بر تن این شاهان و درباریان ببینید. یعنی همون با همون نقوش خاص اساطیری که نقش سنمر و مثلا این لباس به صورت یک مدالیون یک دایره‌ای داره تکرار میشه. کسانی در این روی این رشته کار کردن، ژاپنی ها اتفاقا روی لباس های ساسانی کار کردن، کتاب هایی نوشته شده، خود ایرانی ها آقای ریاضی کار کرده، از حضور شما خانم شیشه‌گر کار کرده. اینا در مورد لباس هایی بوده که در دوره ساسانی و اینا اکثر لباس های فاخر درباری بوده که از ابریشم ساخته می شده.
بله.
بنابراین تو این مسیر جاده ابریشم هنر هم در یک دو ببین من معتقدم هر دوره که هر حکومتی که قدرتش بیشتر بوده هنر اون منطقه رو آورده به منطقه رو دیگه صادر کرده.
درسته. همین.
مثلا وقتی که مغول قدرت میگیره و عناصر چینی میان قدرت میگیرن، خب بعد که چین رو فتح میکنن، هنر منطقه شرق میاد به این طرف. مینیاتور مثلا عناصر چینی پیدا میکنه. دقت میکنید. ولی در دوره ساسانی شما نگاه کنید ببینید چقدر آثار ایرانی رفته به چین. یعنی هنر ایرانی در چین متبلور شده. تو موسیقیش هم همینطوره. شما الان تو منطقه سینکیانگ، همین منطقه ترکستان چین، شما اگر موسیقیشو گوش بکنید متوجه میشید که آمیزه عجیبی از موسیقی ایرانی و موسیقی چینیه.
جالبه.
یه آمیزه فوق العاده عجیبی مثلا توی نواحی شمال منطقه ماورالنهر نگاه بکنید، اون چیزی که ما الان مثلا حاج قربان فرض می‌کنید مرحوم یگانه از بزرگ شما منطقه تربت جام در موسیقی دوتار نوازان بزرگی که این نواحی ما داریم، اگه قیاس بکنید با اون نواحی ماورالنهر که چه کیفی رو میسازه متوجه میشید که چیزی که اینها رو به هم وصل میکرده یه روز همین سنت درخت توت و نوغانکاری و این سنت ویژه‌ای بوده که الان متاسفانه از بین رفته و این درخت های توت همشون تبدیل به ساز و مثلا یه سرش سوزونده شدن، خیلیشون از بین رفتن، این سنت دیگه وجود نداره. و خب جاده ابریشم اینجور نبوده که بگیم فقط مسیر عبور بوده، در بلد. مسیر عبور تولیدات هم انجام میشده در نقطه به نقطه این جاده.
درسته. اتفاقا محاسم همین رو بپرسم چون که داشتم مطالعه میکردم میدیدم که حالا درسته که هم پولها جا به جا میشده و کالاها جا به جا میشده، اما گاهی چیزهای دیگه هم جا به جا میشده، مثلا حتی بیماری ها که گاهی یه بیماری به واسطه این تجار میرفته کشور دیگه.
دقیقا توی کارمونسراهایی که وجود داره شما اصلا در افغانستان و ایران در شمال شرقی ایران تعداد کارمونسرا زیاد بوده به دلایلی از بین رفته یا تخریب شده. این راه در واقع شریان اتصالی که از غرب شرق وجود داره توسط کاروانسراهایی در دوره صفوی به عنوان مثال میخوام بزنی سازماندهی بیشتری میشن تو اون، حالا حتی قبل از اون اینقدر شایان توجه بوده در این دوره، حالا علاوه بر این که مثلا بیماری ها به وجود میمده، این نشون میده که این آنچه که مثلا شاردن میگه مثلا اون مستشرقین که حالا نمیتونیم بگیم بر واقع اون زمان میانن سفر میکردن، سفرنامه هایی که اینا داشتن اروپایی داشتن، نشون میده که کارمونسرهای ایرانی در اون زمان چقدر تمیز و بهتر از کارمونسرهای مثلا منطقه آناتولی بوده.
درسته.
این خودشون میگن کارمونسرهای ایرانی بهتره.
آها.
تمیزتره. فکر کنم ایرانی‌ها در اون زمان تلاش میکنن که جلوی مسئله بگیرن، آبو تمیز نگه دارن، همیشه مثلا از آب قنات در کنارش استفاده بشه تا اونجا که میشه منابع آب کنترل شده باشه و اون تمهیداتی که احتمال زیاد همون دانشمندانی که ما اسمشون رو میخونیم تو این کتابا که مثلا اینا چه تأثیری در علم اون دوره داشتن سعی میکردن که به نوعی، چون میدونید که در این دوره ما بیمارستان تو ایران داشتیم، سعی میکردن که در واقع یک مسیر پاکیزه تری داشته باشن. اون در دوره مغول هم اونجوری که اتفاق افتاد بین چنگیزخان مغول و در واقع حکام شمال شرق ایران و ماورالنهر همین جوری بود. یعنی در واقع نشون میده که خودش میگه مثلا چنگیزخان میگه من از بازرگانان ایرانی چنان با اونچه که با توجه که مسلمان بودن در اونچه که نیاز داشتن رو فراهم میکردم که توقع نداشتم مثلا این اتفاق بیفته. یعنی اون داستان اسرار رو منظورم هست.
بله.
داستانی که حمله میشه به این بازرگانان مغول، پس نشون میده که بازرگانان مغول هم وجود داشتن. یعنی مراوده در این مسیر حالا که چند تا شاخه هم داره، یک مراوده خیلی قدیمی و باستانی هستش، از اولین شاید بتونیم بگیم نمونه هاش مسیرهایی بوده که شاید به هزاره دوم قبل از میلاد برگرده. حالا اسمش جاده ابریشم نبوده بدون تردید، چون موقع ابریشم جابجا نمی‌شده، ولی اینا مسیرهایی بودن که بعضیشون به طور طبیعی باز می‌شدن، یعنی به صورت کریدور طبیعی باز می‌شدن. مثلا فرض کن چجوری الان تهران به تبریز وصل میشه، بر اساس اون وضعیت طبیعی مسیر از لحاظ اقلیمی و جغرافیایی این اتفاق در منطقه شرق هم میافتاده. برای من بعضی مسیرهایی که وجود داشته مسیرهایی بودن که خیلی قدیمی بودن، قبل از اینکه اسمشون به این جاده ابریشم گفته بشه مسیر تجاری وجود داشته. هر دوره حکومتی که بزرگتر بوده مسئولیتش بیشتر بوده. خب ایران هم می‌دونیم که در دوره ساسانی یک نقش مهمی در زمینه حتی میتونیم بگیم تنظیم بازار ابریشم و کالاهای دیگر داشته، تا زمانی که متاسفانه اون سیاست‌های خسرو پرویز که در واقع میره به سمت مصر رو معطوف میشه به آنچه که در اندازه و توانش از لحاظ نظامی نبوده که بخواد فتوحات دوره هخامنشی رو احیا بکنه، یک مسیری به وجود میاد که مسیر بهش میگن جاده کندور. او رقابت میکنه با جاده ابریشم و اولین بار هست که در دوره ساسانی میبینیم، اواخر دوره ساسانی از صدر اسلام که این تحولات به وجود میاد، از حضور شما جاده کندور رونق میگیره و از یمن اون کالاهایی که از هندوستان و چین میومده از راه دریایی میره به سمت، از طریق شبه جزیره عربستان میره به سمت دمشق و از اونجا میره به سمت اروپا.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی، زنده باشین.
در خدمتتون.
متشکرم آقای مجدی، خدا نگهدار.
از همین نیمروز
وای که چقدر خوابیدم.
آره
چی؟
همین دیگه، زیادی خوابیدی. یه بار که کلی ترسیدم.
چرا؟
گفتم نکنه خدای نکرده. اومدم جلو خوب دقت کردم، وقتی دیدم داری نفس میکشی خیالم راحت شد. والا مگه ما چند تا بارمان داریم؟
آره والا یه دونه بارمان که بیشتر نداریم. خواب دیدم.
الهی خیر باشه. ببینم میشه گفت، یعنی گفتنی هست.
چی خوابم؟
آره دیگه، البته اگه دوست داری بگی.
خواب فردیناند رو دیدم. البته من بهش میگفتم عمو فردیناند، چرا نمیدونم.
چرا یعنی خوابشو دیدی؟
نه آقا جون، این که چرا عمو فردیناند صداش میکردم.
میشناختیش؟ فردیناند رو میگم.
شناختن که هم آره هم نه.
چه باحال.
چی؟
این که هم میشناختیش هم نمیشناختیش.
تا به حال هیچ کجایی باهاش برخورد نداشتم، نه تو کوچه خیابون، نه توی دانشگاه، هیچ کجا. ولی خب یه چیزایی ازش میدونستم که همچین آشنا به نظرم میومد.
چی مثلا؟
اسم جاده ابریشم و این جغرافیدان آلمانی انتخاب کرده. مدام توی خوابم از جاده ابریشم صحبت میکرد، انگار یه کلاس درس داشت برای خودش، سخنرانی میکرد، ورکشاپ میذاشت، یه نقشه روی دیوار نصب کرده بود بیا و ببین. باورتون شاید نشه ولی من توی خواب کلی چیز در مورد جاده ابریشم فقط یاد گرفتم.
ببینم بارمان، من اونجاها نبودم.
راستش رو بخواییم بهتون بگم نه.
ببینم تعریف کن ببینم عمو فردیناند چیها یادت داد.
انقدر زیاده آقا جون که با یه جلسه دو ساعته اصلا حل نمیشه. مدام این جمله رو تکرار میکرد.
کدوم؟
اینکه جاده ابریشم تا قرن 15 مهمترین جاده دنیا بوده.
خوبه خوبه. میگم انقدر گفته که یادت نره؟
بله. فکر نکنین از این جاده فقط کالا هم میشد، از انتقال باورهای فکری بگیرین تا بیماری مثل تا اون. آقا جان این مسیر شامل خیلی از شهرهای خودمونم مثل سرخس و نیشابور و گرگان و ری و قزوین و همدان و اردبیل هم میشده. میگم حرفای من خواباوره؟ بد جور خمیازه میکشینا؟
حرفای تو که نه، میشه گفت بیشتر هوای دیدار عمو فردیناند باعث شده که اینجوری خمیازه بکشم. باور کن یه وقتایی چرت دم زور خیلی میچسبه بار ما. خیلی.
آقای قیتونی.
بله 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 جانم جانم آقای قیتونی بفرمایید.
اون گوشیتون بزنین کنار.
بله بفرمایید. این گوشی داشتم.
شما به جای اینکه این مطالب شما حروف چین مجمع من نگفتم موقع کار در بله. ساعت کاری با گوشی تلفن همراه
نداشته باشید.
کار نکنین. حالا تازه میگن در موقع استراحت در حین کار هم وقتی که برای مثلا زمان ناهار استراحت هست به جای اینکه شما با گوشیتون مشغول باشین با همکارانتون صحبت کنین، باعث میشه که روحیه نشاط درتون تقویت بشه به کارتون برسید.
من دخترم پیامک زده بود داشتم جوابش میدادم.
حالا شما میدنم. که هیچی
شهریه دانشگاه رو باید درش بریزم.
حالا جور میشه خدا بزرگی. حالا الان این همه برگه دست نویس آقای مومنی. آقای مومنی خطتون خوب شده ها. میگم بله. دیگه بگیم آقای قیتونی برن، احتاج به حروف چینی نداریم.
جدی خوب من میرم
نسخه دستنویس چاپ کنیم
الان دیگه. روش جدید خیلی خوبه.
دقیقاً دستنویس چاپ میکنن
الان. آره. چند تا دفتر مجله منو میخوان. چی فکر من برم اونجا الان حروف نگار مثل من پیدا نمیشه که.
خب بفرمایید.
دلتون میاد به من بگین برو از این دفتر مجله؟ نه شما مزاح میکنید.
من که مطلب تایپ میکنم بذارم برم.
آها خیلی باحال.
یعنی واقعا شما خطتون خوب شده. نه شما هم بمون.
بله. نه اونا می نویسن ایشون منم به هر حال تایپ میکنم دیگه.
بله.
خب
اجازه بدین که بریم سراغ همون جاده ابریشم که موضوع بسیار جذابی هست. اگر شما در شهری زندگی میکنید که در مسیر جاده ابریشم هست حتما به ما بگید، اونجا با ما معرفی کنید. ضمن که اگر اطلاعاتی هم داریم حتما با ما در میون بگذارید. 3558 شماره پیامک ماست. 220-485 220-58-800 هم در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. اما بریم به سراغ مهمان محترممون آقای رضا مختاری اصفهانی. عرض سلام و ارادت، خیلی خوش آمدید قربان. جو مختاری
سلام خدمت شما سرکار خانم خواجه نصری، روزگارتون بخیر و همچنین خدمت شنوندگان محترم. سلام
آقای مختاری اصفهانی، بنده هم سلام عرض می‌کنم، حالتون خوبه؟
سلام خدمت شما جناب آقای قیتونی و همچنین جناب آقای مؤمنی، روزگارتون بخیر باشه.
آقای اصفهانی شما در جاده ابریشم هستید؟ به نظر میاد که در حال
آنتن نمیده بگمونی
روی هستی.
خواهش میکنم. خب جاده ابریشم، ما اگر ری رو به صلاح الان جزء تهران، هممون الان در جاده ابریشم قرار داریم.
بله چقدر خوب.
حالا آقای اصفهانی قبل از اینکه آقای مؤمنی شروع بکنن، بنده هم داشتم به این فکر کردم که ما چقدر نزدیک به جاده ابریشم هستیم، چون یه دیر گچینی هست در حد فاصله گرمسار به قم. عرضم به حضور شما من اونجا زیاد میرم و اینکه یه کاروان سرایی بوده که اونجا برای استراحت استفاده میشده. اگر دیر گچین رو شما نرفتین توی این جاده حتما یه روز وقت بذارین تشریف ببرین، فوق العاده است آقا. خدمتتون عرض میکنم که این کارو بکنین حتما.
بله خب در واقع یه بخشی از این مأمور شدن یا آباد شدن شهرها و روستاها یا در کنار آب قرار گرفتنشون بود یا اینکه در واقع از لحاظ